بسم الله الرحمن الرحيم. وقد يورد على جعل موضوع في سائر العلوم محدودا بما مر، كأن الموضوع للمسائل في أغلب العلوم أخص، فعارضه غريب بالنسبة إلى الجامع الموضوعي. خب دیروزی که دوتا بحث مطرح شد که دیگه خیلی چون یاد داشتم کنم الحمدلله یادمون که دارم نگاهی بکنم، یکی راجع به قطب بود، قطب الدین رازی رضوان الله علیه، که البته من حافظم که ضعیفم میشه اینجا میشه دیگه، مدتی هم گذشته بود، بندی هم که دیدم تعجب کردم که من دیروز اشتباه من گفتم، یادم که اومد دیدم یه مدتی در ذهن من بود واضحاته، من گفتم خود استاد علامه بودم، خود شاگرد علامه بودم، استاد شهید اول بودم، من یه استادی تو ذهنی دیگه یادم رفته بود که بخال استاد علامه، استاد شهید اول بودم. قطب الدین رازی میگه المعروف بالقطب تحتانی، توی مدرسه بودن یه قطب بالا بوده یه قطب پایین در دمشق، ایشون میگن قطب تحتانی، قطب الدین رازی رضوان الله علیه. شهید فرمودن ریبی نیست که ایشون از علماء امامیه بوده، با این که تو دمشق و تو محیط اهل تسنن بله نه گیری نداره، قطب الدین رازی، قطب الدین شیرازی که گفتم اون بله درش حرف هست، بله اونم حالا همین دیروز صحبت عرض میکنم. این اصلی که چون صبح چون حاجی ها از شرح متال نقل کرده بودن، صحبت قطب الدین رازی شد که شارح متال هستن، وفاتشونم بله الان هم دیدم باز 700 خلاصه استاد شهید اولن و صاحب شیخ اجازه شهید اول که اجازه را از علامه گرفتن، من دیروز برعکس ایشون استاد علامه دونست این برعکس بود. خب این مال قطب الدین رازی که کدوم ای از این سنی های معروف میگه با ایشون صحبت کردن یک فحلی بود در علوم معقول و جوانا سبکی شدید. خلاص این مال قطب الدین رازی، قطب الدین راوندی که دیروز صحبت شد، همون که در صحنه حرمست معصومه مدفونن، اسمشون هست سعید، سعید ابن هبت الله، صاحب خرائج و کتاب های بسیار زیاد دیگه. یکی دیگه راوندی که معروفن معاصر با همون قطب راوندی هن به نام سید فضل الله، سید فضل الله راوندی صاحب نوادر، پس نوادر راوندی ولو سید سعید هم نوادر المعجزات دارن اما نه به عنوان النوادر، النوادری که معروفه مال همون راوندیه سید فضل الله راوندی است. قطب راوندی هم ایشون همون صاحب شهر نهج البلاغه و خرائج و فقه القرآن و خیلی کتابای دیگه و معاصرن، چون ایشون 573 خود 573 هن. اون سید فضل الله مرحوم کجا دیدم حدود مرحوم کیفر بودن، شاید اسد محسن در اعیانشیه، شاید فهمیدم حدود 570 که میشن با هم دیگه، و این سید فضل الله استاد ابن شهرآشوب بودن که ایشون هم حدود 588 هستن ابن شهرآشوب، بله اینم منظور راوند. اما ابن راوندی که تو بین شیعه و سنی معروفه دو سرش بحث داد و بعد میگه زندیق هست و اینا، اون مال 200ه، 200 و خود جلوتره، اینم مال قطب راوندی و قطب رازی.
قطب راوندی هم مثل که بنا بوده،
بله ابن القطب راوندی نه ابن راوندی، بله اینا فرق دارن با هم دیگه، ابن القطب هم از بله همون آوردن هم دارن. خب اینم مال چیزایی که مونده بود راجع به اصلا. یکی دیگه هم که اون خیلی اهمیت داره، هنوز من خیلی نگاه کردم چیزای خوبی هم پیدا کردم، نمیدونم شما نگاه کردید یا نه، بازم ادامش خوبه، و اون این بود که این اصطلاح واسطه در عروض کی در کتاب ها آمده، یا الله سبحانه الله بسه واسطه امر مساوی اهم داخل اینا بوده، شرح مطالع شمسی اینا. اما اینکه صاحب کفایه تفسیر کردن و بعدنم الان تو کتاب اصول هست و فرمان صاحب فصول هم همینطور که میگن که موضوع علم ما یو پس ان عوارضه ذاتیه ای ما یعرض الشیء اولا و بالذات بلا واسطه فی العروض. این بلا واسطه فی العروض کی اومده؟ نیست تو شرح مطالع شمسیه اینا نیست. این بود که من عرض کردم دنبالش بریم، نمیدونم هیچ کدوم چی پیدا کردید یا نه. اگه چیزی دیدید اول بفرمایید که استم. اگر نه من چند تا یاد داشت داشتم اینجا، یکیش که نوشتم جلد 8 صفحه 202، معلوم میشه که این اصطلاح قبلا هم بوده، نه اینکه مثلا صاحب اصول ما بیارم. ببینید جلد 8 اسفار کتاب نفس ایشون میگه که بحث مفصلی داره راجع محسوسه به ذات و بالعرض و اینا، اینش فقط منظور منه. ایشون میفهمن بل المحسوس و به ذات مالا واسطه تلهو فی العروض لا مالا واسطه تلهو فی الثبوت کما حقق ذالک فی بیان العوارض الذاتیه فی علم المیزان. خب این دیگه خیلی چند جا تو اسفار آخون آورده، اما اینجا دیگه صریحا ایشون میگه حقق فی علم المیزان در منطق راجع به توضیح عوارض ذاتیه گفتن که یعنی بلا واسطه فی العروض، واسطه در ثبوتش کار نداره. ایشون اینجوری. خب حالا این واسطه در عروض یعنی چی؟ چند جا دیگه هست تو کلمات خود آخون غیر از صاحب اسفار قبل از ایشون کسی بوده اینجوری معنا کنه واسطه فی العروض را یا نه؟ یه سواله. چیزی که جالب است اینه که خب واسطه در عروض یعنی چی؟ از اینایی که ابتدای کلماتش اینا پیدا شده درش، واسطه در عروض یعنی معادل و مرادف است با میگیم اونی که میگیم بالعرض و المجاز. بالعرض و المجاز یعنی یک وصفی که خود سبزواری حاج مولاد این فرمان که همین حرف ما را واسطه در عروض و عدم واسطه در عروض را اهل ادب یاد میگن وصف به حال شی، وصف به حال متعلق. زیدون قائمون ابوه، میگن زید قائم است اما پدرش، یعنی خودش نه، مال دیگریه. بالعرض والمجاز قائم محمول قرار گرفته برای کی؟ برای زید. میگم زید قائم اما بعد میگم پدرش. خب این وصف به حال نفس نیست، وصف به حال متعلق. آیم الله دیگه توضیح میده و همین هم منظورشونه. خب حالا این یعنی چی؟ میگیم گاهیست یه چیزی محمولی وصفی میاد برای موضوع، این وصف مال خودشه، مال خود موضوعه، این واسطه در عروض در هم در توصیف نداره. اما یه وقتی یه وصف میاریم برای چیز دیگه، اما این موضوع واقعا این وصف مال خودش نیست، چون این موضوع با یکی دیگر رفیق شده، با هم با تناب بستی میشون، با هم دیگه قرین و رفیق شدن، وصف رفیق را به رفیق نسبت میدیم، این میشه بالعرض و المجاز، واسطه در عروض. مثال های جور و باجور هم داره که دیروز هم عرض کردم. بله که مثلا آب با میزاب یک رابطه برقرار کردن، ما جریان مال آبه، بالعرض و المجاز نسبت میدیم جریان را به اون حال مجاز معروف. مثال های دقیق داری مثلا داره جالسه در سفینه، مثال دم دستی رایجشه، تو کشتی نشسته او حرکت نمیکنه، اما چون کشتی داره حرکت میکنه میگیم زیدون متحرک، جالس متحرکه. حرکت وصف است بزداد برای کشتی و بالعرض ثابت است برای جالسه در کشتی. بالا مثال مناقشه توش هست نیست دیگه. اون الان مثال معروف. یکی دیگه میگن مثلا بیاض و آبی است، جسم سفیده، وصف سفیدی مال اون عرضه، مال بیاضه، بیاض جسم که عریضه، مخصوصا با بحث های مشتق و بساطتش اینا، درست؟ چون آبی از چی بود؟ همون بیاض بود، بیاض آبیزه به شرط لا بود و آبیز بیازه چه بود؟ لاب شرط بود، تفاوتش این دوتا بود. خب مخصوصا رو این مبانی پس اون بیازه که سفیده، اما همین سفیده را به خاطر اینکه جسم با عرضش با همدیگر رفیقن، عرض در دامن جوهر نشسته، اینجوری با همدیگر همراهن، وصف عرض را بل عرض نسبت بدیم به چی؟ به جوهر. میگیم این جسم، خود این جسم است که سفیده. مثال های روشنه تر بل عرضی هم داره، مثل این رنگ هایی که میزنن رو چیزی، زغال رو برداری رنگ سفید بزنه روش، میگه این زغال سفیده، این دیگه روشن تره خیلی، میگه عرفیه خیلی خوبه، میگه زغال الان سفیده، میگه نه این زغال سفید نی، این بلعه چون رنگ اومده روش، با هم دیگه آشنا شدن، با هم مصاحب شدن، سفیدی رنگ را شما بلعه را از نسبت دید به زغال، میگه این زغال سفیده، زغال سفیده، الان نگاه کنین خود زغال است، یا این رنگی که اومده روش، این خیلی روشن تره. الان ای حال این اصطلاح بلعرز اینجا آمده، اما پس بلعرز ول مجاز منظوره. چیزی که برای خود من جالب بود اینه که مثلا آخوند شاگرده که بود شیخ بهایی و اینا رده استادش آخوند حساب میشن، میره داماد و شیخ بهایی و مقدس اردبیلی و اینا رده اساتید اینا هستن از نظر طبقه بندی، که ملا عبدالله صاحب هاشیه یزدی رضوان الله علیه، ایشون هم بحثه که مقدس اردبیلی و یا مثلا طبقه شاگرد مقدس اردبیلی که حدود همیشن در طبقه طبقه را عرض میکنم ها، طبقه اساتیده صاحب اسفار رو. حالا این هاشیه ملا عبدالله رو ببینید، ایشون وقتی عرض ذاتی رو معنا میکنن میگن که عرض ذاتی اینه که یا عارض میشه به شی بلا واسطه یا به واسطه امر مساوی، که اون وقت مثال میزنن میگن مثل تعجب که عارض میشه، ذهن عارض میشه به انسان به واسطه امر مساوی که چیه؟ تعجبه. بعد میگن یسند یعرض ذهن للتعجب حقیقتا و یسند الالانسان بالعرض والمجاز. ملاحظه که چه عرض میخوام بکنم؟ ایشون برای عرض ذاتی مثال میزنن، بعد تعبیر بلعرض ول مجاز میارن، یعنی میگن با این که این برای او بلعرض ول مجازه که رو اصطلاح میشه واسطه در عروض دیگه، صریحا تو و ملا عبدالله از اونان که خیلی معلومه، اونا که میدونن اهل فنن، خیلی بزرگ بودن، ایشون میگن چون واسطه خورده، ایشون میگن واقعا متعجب است که ضاحکه، اما چون این متعجب وصفی شده برای انسان، پس انسان اگه قطع نظر کنیم از متعجبون ضاحک نیست. واسطه در ثبوت است یا عروض، اینجا هم که باید فکرش بکنیم واقعیتی این است که حالا من عرض میکنم چند تا حاجی آقا رو مطرح میکنم که کدومشه تعجب اینا میاره برای انسان
یا برای خود انسان
یا برای خود انسانه و اصل خود انسان برای اوه. اونایی که میخوام بگم میگم واسطه در ثبوته. خب اون واسطه در ثبوت واسطه مباین هست یا نیست؟ یا واسطه ثبوت چند جوره؟ واسطه در ثبوت فی حد نفس من عبارتشم پیدا کردم، همه جا قائل نیستن که غریب بشه. اگه این واسطه در ثبوت واسطه ای باشه مثلا مباین، اون وقت میشه غریب که همونشم خودش با مواردش دیده بشه. اگر این واسطه در ثبوتی باشه که مثل همین جا عرض خاصه بیرون از ذاته اما مساویه با ذاته، مثل تعجب، تعجب خاصه یه که مساویه با انسانه، تعجب بالقوه، این معنی نداره که بگیم واسطه در ثبوته ولی چون مساویه با انسانه باز میشه عرض بلا عارض بلا واسطه فل عروض. حالا این منظور من نبودم، بحثش که ببینیم کدومشه کار ندارم، نمیخوام فرمایش من رو ملا عبدالله رو رد کنم اشکال بگیرم، اینا اصلا مقصود من نبود. مقصود من چه بود؟ این که ایشون در رده اساتید صاحب اسفارن، ایشون میگن حق قفل میزان که واسطه در عروض وقتی اومد چیه؟ دیگه عرض ذاتی نیست، ملا عبدالله همون زمان با اینکه از محققین بزرگان منطق و این فنن، ایشون میگن که بالعرض و المجاز با اینکه نسبت به انسان داده شده و واسطه هم هست، در این حال عرض ذاتی هست. اینش عجیبه که درست برعکس هم دیگه با اینکه محاسب. لذاست که من این سوال قوی تر میشه که ببینید این اصطلاح واسطه در عروض و بلا واسطه در عروض که ایشون میگن حقق فی المیزان، یعنی حقق شما، شما صاحب اسفار بعد از طبقه اساطیر دنیا حرف زدی یا نه قبل از شما قبول داشتن این حرف تو کتاب بوده، مطلب کلاسیک بوده، حقق به نحو مطلبی که اساطیر و مشایخ قبلی گفتن. اگه این باید پیدا کنی، من که سم خودم پیدا نکردم تو کلمات قبل از صاحب اسفار که ایشون واسطه در عروض را به این معنا که ایشون گفتن دو سه جام تو اسفار گفت. بعد از صاحب اسفارم تو کلمات کسایی که با کلماتش اونس داشتن خیلی اومده دیگه، مکرر تکرار شده دو بحث سر شده. این حالا این سوالی بود دیروز عرض کردم، بازم پروندش مفتوح باشه که ببینم از نظر تاریخی این بلا واسطه تنفل عروض که صاحب کفایه گفتن، که قبل از ایشون هم صاحب فصول گفتن، قبل از ایشون هم پیدا شد که توی اسفار نام هست که حق کفل میزانمشو میگن، با همه اینا آیا باز قبل از اونا کسی گفته بوده؟ اگر گفتن پس چطور مولا عبدالله سری هم میگن که یقال له بالعرض والمجاز، بعدش هم میگه در این حال عرض ذاتیه، تفسیر عرض ذاتی میکنه. سلام واسطه در اخص را که انو میخوام بگم اتفاق همشون هست برای اینکه عرض غریبه نه عرض ذاتی، واسطه اخص، چون واسطه یا نیست یا اگر هست داخلیست و یا خارجیست اما خارج مساوی، در همین مورد فقط عرض ذاتیه. در یه مورد اعمه داخلی اونشا اختلاف کردن، یه مواردش هم اتفاق دارم برای که نیست که عرض غریبه. به نظرم یکی از اتفاقش هم اخصه، یعنی اگر با واسطه اخص هم شد عرض شد نه عرض غریبه، و حالا هم اشکالیست که امروز مطلب و مطرح کردن.
واسطه جز الموضوع بشه، خودش تمام موضوع نشه، اونجا چه تمام شد؟ یعنی خود به اصطلاح اون زل واسطه هم جزی از موضوع باشه در واقع
ما نمیده. این خیلی این مباحث موضوع علم خیلی گسترده. الان من چند تا کتاب هایی که یادم با آوردم جوهران نزید ما یک بحث میکردیم، دیدم یاد داشت کردن از جای مختلف میگن، مثلا همه میگن که واسطه مساوی خارج عرض ذاتیه، ادعای اتفاق کردن برش. من اینجا از عبارت از اشارات خواجه آوردم، ایشون میگن حذف اول مصنف للاختصار، یعنی واسطه مساوی هم باز عرض غریبه، مصنف نیاورده للاختصار، باز چطور میگه اتفاقه؟ خواجه دارم میگن واسطه اگر خارجی شد و مساوی شد عرض غریبه، اینکه واسطه خود دیگه لذاته نیست، لما هوه هوه نیست. حالا این منظور این بحث ها خیلی جور و واجور تو کتاب ها تعریف های قدیم، جلوتر هم عرض کرده بودم که اصل اینکه این مباحث کجا اومده دور نیست، خیلی از این مباحث از ابتدای امر که شروع شده بحثش، از اون اولین علمی که شاید اولین علم تدوین بشر باشه و خیلی منظم و شسته رفته به هندسه بوده، خیلی سابقه داره. بعدی که میرفتن و همه این هندسه را اهتمام داشتن بخوندن، اینا که عرض کردم گفتم بالای در مدرسه که بوده افلاطون مدرسه درست کرده بوده، والا سر در مدرسهش این نوشته بوده که مضمون عربیش اینه که من لم يتعلم الهندسه لا يدخلن المدرسه، لکه هندسه بلد نیست مدرسه نیاد. خیلی اهتمام داشتن، میگفتن علمیه که ذهن را منضبط میکنه، اصول اوکلیدوس که نوشته شده بود بعد از 2000 سال، الان همین مبانی اصل موضوعی تو قرن بیستم مبنا شد، دوباره زندش کردن قرن بیستم، البته چون به خاطر تناقضات نظریه مجموعه ها مجبور شدن. خیلی چیزا رو بازبینی کردن، دوباره اصول اوکلیدوس 2000 سال پیشترا تو قرن 20 دوباره زنده کردن. همه او حتی به فیزیک و اینا هم کشوندن. خیلی عجیبه که علوم تجربی هم را بر مبنای اصول موز بنا کردن و کارهایی کردن. منظور حتی اون مباحثه رو عرض میکردم که از علومی که خیلی عجیبه اینه، اولین علمی است که ظاهرن به صورت مدون کلاسیک تدوین شده پیدا شده بین بشر، بعدش هم بین همه طرفدار داشته که عرض میکردم حتی مثل جناب صاحب وسائل با اون جلالات قدرشون، با اون اشتغالاتشون به احادیث، به شأنشون معلومه که گفتم اون طلبه را قضاوتش نقص کرده بودن تو مقدمه وسائل آوردن، با اون روحیه اونجوری ایشون خودشون وقتی شرح حالشون هم میگن من یه منظومه دارم در هندسه، اصول هندسه را به نظم برآوردم، چند شعرش هم میارن دارن در نجف هم نسخه خطیش بوده. حالا حسیانی خیلی عمر یه دیوان خیلی خوبی دارن در مده اهل بیت علیهم السلام، یکی هم میگن منظومه دارم در هندسه. خب اینجور علمیه هندسه که همه حتی مثل ایشون شهید ثانی میگن من بشه فلانی هندسه خوندم، میخوندن کتاب ها تو دست بوده شهر مینوشتن. خب این منظورم بود. این علم خیلی نقش داره تو این حرفا، یعنی اینایی که محور بود و اصل بود وقتی میگفتن موضوع عرضه ذاتی اینا باید فلان مساوی باشه چجوری تعریف کنیم، فوری ذهن میرفت سراغ چی؟ سراغ اون معلومات کلاسیکی که همه از هندسه داشتن، خط و نقطه و سطح و مثلث و میبینیم مثال هم خیلی تونا دور میزنه، و برادر کوچیکتر هندسه که حساب باشه. حساب ولو از هندسه در ذهن عموم رواجش بیشتره، اما تدوینش چه بسا متأخر باشه. چرا؟ اونم به خاطر که باز حساب ذهنیه، چیزای ذهنی پیاده شدنش سخت داره، به خلاف هندسه که تصویریه، چشمش هم داره میبینه و یه چیزی را میکشه نشون میده، روشن تر میتونه راجبش حرف بزنه. خب بنابراین اگر این اصطلاحات را بریم رو اون دید پیاده بکنیم که تو اون فضا این حرف آمده، خب وقت بعد کلمات های ریشه یابی کنیم، بگیم عیسی قوجی که اومد بعدن چسبید به منطق، یه فصلی برای او شد گفتن ذاتی نمیدونم عرضی، بعد وقتی برهانا میگفتن گفتن باید ذاتی باشه، من میگم بابا اون ذاتی را نمیخوام بگیم، یه ذاتی دیگه میخوام بگیم، اون ذاتی دیگه چی میخواد بگید؟ و باز کلمه ذات اصطلاحات جور و جور که سر جاش باشه، که بعض وقتا میگه آدم اگه عرضه پس چه تو ذاتیه، اگه ذاتیه پس تو عرضه، اینا چطور جمع شده با هم دیگه؟ نه منظور ما عرض غریبه، غریبه نی چی؟ یعنی غریب است دیگه، مال خودمونی نیست، خودمونی کیه؟ ذات، اونی که مال خودمونه یعنی ذات، ذات این خود دیگه، اونی که مال خودشه خب مال خودشه دیگه، اونی که غریب است مال دیگریه، لذا میشه بالعرض و المجاز وست مال دیگری. این حالا کلیاتی که برای شروع حالا میبینید که دو من چند تا آدرس های دیگه هم عرض بکنم، اینایی که من یادداشت کردم همچنین اسفار جلد 3 صفحه 74 و 241، اینا دیگه فقط آدرس هم میگم خودتون خواستی مراجعه کنید، جلد 3 صفحه 74 صفحه 241 و همچنین جلد 5 صفحه 13. اینا ایشون باز عرض ذاتی را به عنوان واسطه در عروض بست، نه عرض ذاتی ها، به عنوان یه امری که واسطه در عروض داره اصطلاحش را مطرح کردن. در تعلیقات مرحوم حاجی هم بر شواهد ربوبیه صفحه 408 من یاد داشتارم، اونجا هم ایشون یه چیزی میگن که دیدم مناسبت با اینجا داره، یاد داشت کردم، میگن که قوله و قد فسر الارض از ذاتی بالخارج المحمول الاخره این نما، این اونم یه تعلیقه مفصلیه برای بحث ما خوبه، این شواهد ربوبیه معروفی که این چاپ قطورا داره صفحه 408، اصلش مال آخونده، تعلیقاتش مال حاجی مولا حادیث، اونم تعلیقه خوبیه که راجع به بحث ما باز عبارات خوبی دارن، میگن که ولهو فی تفسیر الارض ان یقال هو الارض الذي لا يكون له واسطه في العروض، ملاحظه کنید همون گایدی که ایشون گفته بودن، پس اینی که درست سوال داشتیم که آیا صاحب کفای اول کسی بودن که جمعنا کردن، قبل از ایشون سری هم کسای پیدا شدن، هم صاحب فصول بودن از اصولی و قبل از صاحب فصول هم به حدود 200 سال که بیشتر آخوند بودن. البته حاج ملا هادی معاصر بودن با کی؟ با نه با من آخوند معاصر نبودن، با همون بعد از صاحب فصول بودن حدودن دورش، مثلا زمان صاحب فصولشون پیرمرد بودن، حاج ملا هادی جوان بودن. ایشون 288 وفاتشون حاج ملا هادی، صاحب کفای اون وقت جوانی بودن. رفتن بسیار خوب بودن، شیخ هم بودن، شیخ هم رفتن بیشه هم دیگه میخوندن، ایشون بیششون فقه میخوندن، ایشون نمیدونم شبا رفته بله در سبزوار. الان یاد نم چیزایی که من سم خودم پیدا کردم برون بحث تاریخش که خیال میکنی خوبه، حالا شما هم بعد چیزی برخورد کردی برون بفرمایید، من هم طلبی سم خودم مطالعه کردم پیدا کردم خدمت شما میگم که برید نگاه بکنید. خب اینا تمام، حالا بریم کتاب خودمون که یک بخشی از عبارات رو میکنیم، ولی عرض کردم مقصود اصلی ما اینه که چون خیلی طولانیه دیگه ممکنه شما جلوترم عبارات رو نگاه کنید، ما اون بزنگاه فرمایشات حاجی آقا که از قوم فاصله میگیرن، ایراد میگیرن و آخر کار نتیجه حرفشون پیدا بکنیم، من چند جا میتونم آدرس بدم. حالا بخونیم یه خورده تا بعدش هم شما هم چیزی بفهمید با هم دیگه جمع کنیم اینا رو. یا الله قد یورد، گفتن وقتی که عرض ذاتی را معنا کردیم و گفتیم که حتما مسئله علم باید محمولش عرض ذاتی برای موضوع باشه، ایراد میشه علا جعل الموضوع فی سائر العلوم محدودن به ما مر، که تعریف شده باشه به این که عرض ذاتی باید بلا واسطه تنفل عروض باشه. خب به ان الموضوع للمسائل فی اغلب العلوم اخست، اگر نگاه کنید هر علمی موضوع عامی داره، اما وقتی تو مسائلش وارد میشید مسئله علم یک سنفی، یک بخشی، یک نوعی از موضوع کلیه، مبهم نیست. خب وقتی اینجوری شد پس محمول مسئله عرض ذاتیست برای چه؟ برای موضوع خودش برای بحث میکنه دیگه، میگه این وصفا داره، ثابت هم میکنه توی این. و موضوع علم اعم است از این موضوع مسئله، و شما هم گفتید وقتی واسطه اخص باشه میشه از عرض غریب، پس همه علوم مسائلش میشه چی؟ میشه غریب، چون به واسطه موضوع مسئله که اخصه، عرض ذاتی موضوع مسئله که اخص از موضوع علمه، هم میشه بر اعم که موضوع کل علمه که اعم است و میشه عرض غریب. پس این خود چی شد؟ شما میگه اصلا علم موضوعشونه که عوارض ذاتی یه باید درش از بحث بشه، و حالی که هیچ کدوم از عوارض ذاتیه که تو هر علمی غالب علوم بحث میشه عرض ذاتی مستقیم موضوع نیستن، عرض ذاتی یک اخصی از موضوع. این ایراد معروف. خب و یجاب، حالا جلوتر ما این در صدد بودیم که اگر ممکنه پیدا کنیم اونایی را که اشاره فرمودن من بهش کجاست. من این یجاب و اخرا یاد داشتم، از یجاب نوشتم کنارش اجلد و تخیر را، اون اخرا هم که دوتا جواب جا نکردن نوشتم نهایت الافکار، یعنی دوتا جواب از مرحوم ناینی و مرحوم آغازی ها که از دوتا از بزرگان مشایخ نجف بودن بعد از صاحب کتاب. خب ولی عبارت مرحوم ناینی خیلی اطمینان بخش نیست، لذا اینی که من الان محضر شما میخوام اینه که دست رسی هم ممکنه دو بیشتر کتاب می این یجاب اول به خصوص، حالا دومش تا برسیم. این واقعا نظر آجی آقا به حرف مرحوم ناینی است یا این یجاب و نه یک کسی دیگه است که حرفش نزدیک حرف مرحوم ناینی است؟ این میخوام ببینیم دقیقا اونه یا نه. حالا ما عبارت هم میخونیم تو از عبارت ایشون مطلب و تصور بکنیم، بعد هم ببینیم که عبارت منقول از ایشون چیه. و یجاب و تارتن، جواب چیه؟ میخوام بگیم که با این که موضوع مسئله عرض ذاتی مال اوه و اخصه، در این حال مانعی نداره، عرض ذاتی اخص عرضه ذاتی برای عمم هست و واسطه در اخص نشده، مانعی نداره. و یجاب و تارتن به ان حیفیت الانتصاب الى المحمول مأخوذتون چی موضوع العلم. این جواب چه تلاشی کرده؟ میگه چرا این میگید موضوعات مسائل اخص از موضوع علم است؟ موضوع علم که اهم نیست که، میخواد موضوع علم رو بگیره تذیقش کنه، نمیخواد این خواستار رو بگیره عام کنه، میخواد اون موضوع علمی را که شما فرض گرفتید اهم است او را تذیقش کنه. بگه نه نه نه، شما خیالتون میرسه موضوع علم اهم از موضوعات مسائله، یه قیدی یه چیزی تو دل اون موضوع عام هست که اگه اون قید را جلاش بدید ببینید با موضوعات مسائل چی شد، برابر شد. حالا جامعه محمولی اینا بعدن میاد، یه نزدیک به جامعه محمولی. و یجاب و تارتن به ان حیفیت الانتصاب الى المحمول، اتصاف به محمول خب بعد از چیه؟ بعد از اثباتی در علم، اما انتصاب الى المحمول موضوع رو با محمول میسنجیم بعد ثابت کنیم که این محمول را دارد یا ندارد. تو علم باید ثابت بشه اول، تا نسنجیم که نمیتونیم بحث کنیم که داره نداره. میخوام ببینیم مثلا کره زمین گرده یا نه، تا کره زمین را با وسیله گردی نسنجیم نمیتونیم ثابت کنیم هست یا نیست. پس منتسب باید بشه به محمول، حیثیت انتصاب محمول و محمولی که اون حیثیتش یک حیثیت جامعه ایست بین همه محمول ها. این حیثیت بعد هم میفرمونیم جامعه محمولی، یعنی یه علم مسائل داره دیگه، یه وقت جامعه میگیریم از همه موضوعات این میشه جامعه موضوعی، یه وقت جامعه میگیریم از همه مسائل میشه جامعه محمولی. میگیم این علم از این حکم بحث میکنه، نمیگه از این موضوع بحث میکنه. درست شد؟ جامعه محمولی خیلی لطیف و قشنگه. بعدن هم یه جای خودشون اشاره میفرمان که اگه قرار لاقلی جامعه قرار بدیم جامعه محمولی اولاه. حالا توضیح بعدن هم میاد. اینم نزدیک به همونه، این انتصاب الی المحمول یعنی ما محمولات را همه یه جامعه گیری میکنیم، بعد میگیم اون موضوع نسبت به این محمول حالا دیگه چیه؟ حالا دیگه عام نیست، حالا دیگه عام نیست. مثلا میگه موضوع علم نه چیه؟ کلمه است، کلمه و کلام است. اگه همینجور بگیم کلمه و کلام است، معلومه که کلمه و کلام عام است، فاعل است، عام از مورب و مبنیه مثلا، درست شد؟ معلومه عام. اما اگه بگیم که نه شما نگو همینطور کلمه را بگیم بگو عام، نه الان خود کلمه و کلام موضوع علم اصول نیست، موضوع علم ببخشید نه نیست، بلکه کلمه و کلام از اون حیثی که میتوند اعراب و بنا را بپذیرد از این حیث موضوعه، درست شد؟ خب از این حیث با تمام مسائل علم نه برابره، یعنی میبینیم مساوات بینشون برقرار، هرچی حیثیت داره تو علم نه، هرچی نداره نداره. ولذا کلمه و کلام از غیر این حیثیت اصلا چیه؟ اصلا ربطی به علم نه نداره. این بیان نزدیک میشه به فرمایش من ناین کلام بخونم عبارتشون، اما یه کمی میشه بینش فرق بذارن. حالا من به حالت ابهام هر دو رو نزدیک هم تقریر میکنم تا ببینیم بعدن این فعل جمله تفاوتی که اینجا هست یه قولی که دقیقا همین را بگه پیدا میکنیم تو کتاب های اساتید اصول یا نه. خب به ان حیثیت الانتصاب الى المحمول مأخوذتون فی موضوع العلم، فموضوع العلم ما هذه الحیثیه متحدون خارجن مع موضوعات المسائل، دیگه آم خاص نیستن، از این حیث همه برابرن، مساوات بینشون برقراره. بله بله. حالا همین اشکال همین مثلا اینجور چیز را جا میگن. ببینید من عبارت ها بخونم، عبارت ایشون در اجدد و تقریر را من اون یکی را که ندارم، فرمودن که ول اشکال علی و اما عوارض الاخص، فل اشکال مال مطلب قبلشون، و اما عوارض الاخص فیحتاج به اول مساوی فیحتاج تحقیق الحال فی ما الى بسط فی المقال فنقول اما عوارض الاخص فالجمهور الا انها من العوارض الغریبه. همین اشکالی که انا جواب میفرما، قد یورد و به ذالک یشکل علا کون محمولات العلوم عوارض ذاتی لموضوعات ها به دعوا ان المحمولات انما تعرض لموضوعات المسائل اولا و به ذات و به وساطته ها، یعنی وساطت موضوعات مسائل تعرض لموضوعات العلوم که اعمه فلا ينطبق التعريف المذكور لموضوع العلم على موضوع علم من العلوم، هیچ علمی رو نمیگه، کمون که اینجا بود که غالب فی اغلب العلوم ایشون گفتن هیچ علمی. و جوابه انا حیث قیدنا الموضوع بالحیثیت المذکوره فینطبق موضوع العلم علیها، موضوع علم منطبق میشه بر اون موضوعات مسائل به نحو العینیه به حیث و یهمل علیها بالحمل شایع صناعی. این حرف ایشون خب این نزدیک به اینه، اما حالا واقعا بله خیال میکنی اینجور به حمله شایع یه بعضی دفاعهایی میشه بکنن ازش اینجور بیان، که حالا به یه تقریر دیگه شاید اون دفاع رو نشه، حالا بعد هم برسیم.
این عبارت اتحاد متحدان خارجه هم خب شاید همون همشایی داره میده.
بله
بسیر قرمی هست هم نمیتونه کتابی که این دوتا با هم فرق برن
فرق داشته باشن. من هم همجا نوشتم هم با مداد که یاد داشت میکردم منابع را اینا به اینجا نسبت دادم، چیزی هم اشاره نکردم که مثلا شاید نباشه، اما در ذهنم هست که اون جایی که خیلی روشن بود تو پاور خیلی گشت سخت میشد به عنوان این که چاب بشه. ببینید اونجایی که تو پاورقی آدرس داده شده این منجز بوده، اما اینجا چون هی رفتیم برگشتیم صاف نشد که این منصوب به اونا باشه، لذا تو پاورقی خود کتاب نیامده، به خلاف جای دیگه که قطع پیدا میشد تو پاورقی میگفتیم اونجا فلان کتاب. این دوتا خیلی منجز نشد که این باشه. ما حرف ندن بحث که خیلی خوبه میگیم و نسبت میدیم، اما منجز تر این که ثابتش باید بیشتر میشه. خب حالا وقتی میریم جلو با جوابایی که الان میفرمان یکمی فرق اینا خورده خودشونیشون میده. خب فموضوع العلم حاضر الحیثیه متحدون خارجن به موضوعات المسائل، جواب چی فرمودن؟ فرمودن که وفیه مضافن الى ان المتحیف به حیثیت الانتصاب الى المحمول لا يكون معروضا له بل المعروض ذات المتحيز. اولا ما که میگیم که محمول میخواد بیاد، شما اومدید موضوع عام را با قید حیثیت خواستش کردید، درست شد؟ خب حیثیت به ذات چسبوندی شد ذات و حیثیتی، اما معروض مجموع این دو تاست، یعنی اونی که وصف براش میاد ذات است که متصل میشه به این وصف، یا از ذات المتحیسه مع قید الحیثیه دو تای با هم موصوفن. میفهمم اینجور که نیست که خود ذات متصفه، نه اینکه کلمه به اضافه حیثیت اعراب و بنا دو تاش رو هم الکلمه المتحیسه تو بالاعراب حالا مرفوعه، نه خود این کلمه است مرفوعه، نه اینکه این مجموع مرفوع باشه که این قسمت اول فیه مضافن یه اعراب ان المتحيث به حیثیت الانتصاب الى المحمول متحيث لا يكون معروضا برای اون وصف محمول، درست؟ بل المعروض ذات المتحيث لا به قید الانتصاب، اونم قیدی که قیدون داخل قید داخل باشه در چی؟ در این، نه ذات المتحيث. خب چی نتیجه میشه؟ نتیجه میشه که برگشت باز شده هم شما میخواستید با این حیثیت تا قیدون داخل حیثیت رو بیاد بزنید تو دل اون موضوع عام، بگید بعد ببین با این قید شد برابر موضوعات مسائل، میگه این قید که نمیاد بشه جزء موضوع علم، قید فوقش مصححه، مصححه برای بحثه، حیثیتیست که مجوز بحثه، اما آخر کار بعد البحث اون محمول برای کی میاد؟ برای خود ذات میاد، ذات المتحیث میاد، نه المتحیث به اضافه قید به نحوی که مجموعش متصف باشه، اصلا حیثیت نمیتونه بیا جزء اوتا متصفه. این یکیش
چه نمیتونه داخل میشه اصلا بدون اون حیثیته چطور میتونیم این کلمه مثلا کلمه مرفوعه میتونه اصلا یه حرف بزنیم؟
ببینید مثلا میگیم که این پسر سیاه پوست پسر اون پدر سیاه بوسته. درست شد؟ میگم پس از این حیثی که پسر اوه سیاه بوسته. خب این حیثیت حالا مثال شما میگید سریع هم بزن اومد. خب الان اینجا که میگیم این حیثی که پسر اوه متصف است به سیاه پوست بودن، حالا خلاصه وقتی سیاه پوسته یعنی این حیثیت هم جزء این موصوفیته یا نه او که سیاه است؟ تمام او که سیاه است.
بله واقعا حیثیت دخیل در پذیرش محمول برای موضوع نیست. واقعا ممکنه حالا تو بازم به عنوان واسطه در ثبوت اگه بپذیرید، یعنی دخیل در پذیرش محمول
تمام علوم موضوع بلد. تمام علوم وقتی موضوع خارجی دارید، این موضوع وقتی متصف میشه به یه وصفی او حیثشه که متصف میشه یا مجموعه او و حیثشه که متصف میشه خودشه که متصف میشه، ولی اون حیث دخالت عقلانی فلسفی منطقی چیزی داشته باشه، اون حیث نمیاد جزء الموصوف باشه.
یعنی دقت بخش رو کم کردیم و پذیرفتیم که اینجوری باشه، درسته؟ اگه دقت رو کم میکنیم قبول رو من خودش قبول کنم
خودش موصوف.
با دقت نگاه بکنیم باز هم حیثیت دخیله.
نه حیثیت دخالتش که شما مشکل ندارن که
در پذیرش در لحظه
در موصوفیت یعنی محمول بر اون حیث هم هست. یعنی الان رفع برای کلمه زید است، درست شد؟ نه میگیم برای فقط اونی، برای زید به اضافه حیثیت اعراب. اینجوریه؟ نه دیگه، حیثیت اعراب دخیله، حیثیتی است برای او و دخیل در اعراب، اما نه اینکه خود حیثیت الان موصوفه به رفعه. میگیم این حیثیت اعرابم موصوف است به مرفوعیت، غیر از اینکه زید مرفوعه حیثیت اعراب او هم مرفوعه. حیثیت اعراب مرفوع نیست، زید مرفوعه، مثل سایر علوم همه موضوعات اینجوریان که خود موضوع موصوف میشه ولو اون حیثیت دخالت داره در اتصاف. دخالت غیر اینکه خود حیثیت موصوف بشه به اون محمود. و حالا که اگر اینجور شد و پس ذات المتحیث موصوفه، ذات المتحیث اصلا که همون عام موضوع علم بود، حیثیتی که شما خواستید با زور و عام را تزدیقش کنید، تزدیقش کرد از حیث دخالت، تزدیق نکرد از حیث اتصاف. پس متصف خود موضوع است ذاته، حیثیت هم فقط دخالتا تزدیق کرد نه خود موضوع مسئله.
مرکب بنا نیستش که حیثیت اعراب هم میتونیم بگیم مرفوع آن، نه مجموع مرکب از ذات متعیس و حیثیتی دخیل این مجموع مرکب به ما اندر مرکب و موصوفه، همچون که الکلمت المغربه مرفوعه، نه اینکه الکلمه ولو اعراب دخیل، نه الکلمت المغربه مرفوعه، یعنی قید اعراب رو دخیل میکنیم مجموع مرکب موصوف شده صفتی که محموده.
خب
و شاید اصلا اگر این مجموع مرکب در نظر نگیریم هم نباید ناصحیح باشه، در خارج هم کلمه مورد که مرفوعه.
بله تقیدون جزء
بله.
تقید جزء است همه جا، قید هم همه جا جزء است، همین که این الان ایشون هم دارن
تقید رو در نظر بگیرید،
تقید رو که ایشون هم قبول دارن ولی زمین المتحیث بعد جدا میکنن ذات المتحیث. ببینید الان همین که شما فرمودید الکلمه المعربه، الکلمه المعربه یعنی اون اعراب شما خود وصف ده هی صدا نظر اعراب الان موصوف است مرفوع، اعراب مرفوع است
اعراب.
چی پس معروفه؟ بسیار خوب میدونم به وصف، یعنی اعراب معرب بودن دخالت داره در اتصال، دخالته که ما هم قبول داریم که انکار نکردیم که، اما صحبت اینه که خود این وصف اعراب هم جزء الموصوفه، یعنی کلمه و اعرابش با هم موصوفن به نحوی که هم اعراب موصوفه مرفوعیت هم کلمه، اینجوری که تقیدون داخل، تقیر همه جا داخله، ملازم میکنی تقید که معلومه
این استاد در پذیرفت، ولی بازی اشکال نمیم که در یه سال قبل از این بس من از کردم واسطه اصل واسطه اخص که فهمونید اجماع بیانه که غریبه
غریبه بله.
احساس میکنم اگه این بیان رو اینجا به اصطلاح بیاریم اونجا هم، یعنی هر جا که واسطه واقعا اخص باشه و همین بیان میشه حلش کرد و بگیم اونجا دیگه واسطه غریب نیست با همین بیان، یعنی به اصطلاح قید رو خارج ببریم بگیم واقعا خود نفس موضوع که داره این حکم میگیره اون واسطه اخص صرفا میاره، یعنی دخالت داره در آوردن حکم ولی موضوعی که یعنی ذل واسطه است که داره در واقع اون محمول رو میپذیره، همین برای رو اونجا هم بیاریم.
خب
اگر در نتیجه این هر جا که واسطه اخص باشه باز همین مشکل برطرف میشه با همین برای
ارزاتی میشه.
شما دارید جواب بدید مسئله را.
نه استاد میخوام بگم که این نقض در واقع، یعنی این که فهمیدید به اسم اونجا که واسطه اخصه ما نمیپذیریم که عرض ذاتی باشه، اونجا عرض غریبه. میگم اگه این بیان رو اینجا داشته خوب. باشیم در مورد اونجا هر جا که واسطه اخص باشه واقعا در اونجا هم میشه همین بیان رو آورد.
اونجایی که واسطه اخص باشه ولی واسطه در عروض باشد هم. یعنی واسط مال اوه ولی چون این اخص همسایه و قرین و رفیق با عامه
جزء دیگه، یعنی خود اون ذوالف واسطه هم دخالتی داره چون اخص هم که اخصه خوب. یعنی اون ذوالف واسطه هم دخالت داره.
بسیار خوب.
وقتی دخالت داشت با همین بیان دخالت چیز رو به اصطلاح اون واسطه رو بکشیم بیرون.
وساطت در ثبوته در اون روز خلاصه. شما میخواد برگرده به واسطه در ثبوت بگید که این اخص دخالت داره در ثبوت این واسط برای اون عام، درست شد؟ ولی بس مال اون اهمه، درست شد؟ اینجوری یکی از راه حل هاییست که گفتن و این ربطی به این جوابی که این آقا دادن نداره. ایشون میگن من میخوام با حیثیت موضوع اهم را خاصش کنم. شما الان خاص را بر میدارید، عام را به عموم باقی میدارید، فقط خاص را معبری قرار میدید برمید. خب این یکی از جواب هاست که بسا بعدن اینا میگن همه را. اما اونی که الان فعلا کلامه سنه که ایشون خواستن برعکس بگن عام چون یه قیدی داره اون دیگه پس عام نیست، مجموع اون عام با اون قید مساوی میشه با این خواست ها. لذاست که ایشون میخوان ایراد بگیرن که این نشد، اینجوری جواب مطلب نمیشه. اینا را میگن جواب دوم، میگن بهش ایراد بگیرن، بعد خودشون شروع میکنن که خودشون حل کنن. که جلوتر نگاه بکنین مطالبی از بین زمین ها دارن. خب و فیه یه بار تو سر برسونیم، و فیه مضافن الا ان المتهیس به حیثیت الانتصاب الى المحمول لا یکون معروضا للمحمول بل المعروض ذات المتهیس فیه ان الاتحاد الوجودی که شما گفتید حاصل بین النوع و الجنس. میخوام بگم این اتحاد وجودی که خیلی گسترده خیلی جا هست، اگه اینا میزون قرار دیده حمله شایع بگید تا یکی هست خیلی موارد هست که همه گفتن غریبه، اما اینجا حتی واسطه در ثبوت مباین. دیروز من مثال زدم آتش واسطه در ثبوت است برای حرارت، برای چی؟ برای قدر، برای دیگ. خب واسطه مباینه، آتش جدا از موصوفه، حرارت الان واقعا برای دیگ ثابت و اون فقط واسطه در ثبوت بوده. اتحاد وجود دارن یا ندارن محمول با موضوع دارن دیگه. الان واقعا حرارت هار، جسم هار و حرارت با خود دیگ متعلن با هم، آتش فقط واسطه بود. حالا اگر ما از بخوایم از این جسم بحث کنیم، از حرارتش بحث کنیم، میشه عرض ذاتی دیگه چون اتحاد بودی دارم. ولی که احد اینه میگه اگر واسطه چی شد مباین شد، میگه یعنی منظورم گفتن اون اتفاق نقلی که شده که وقتی واسطه مباین شد و وصفی را آورد، این وصف میشه عرض ذاتی و بگیم یکی از اعراض ذاتی جسم که داغ است. نه با عرض ذاتیش نیست، جدای مثلا از اون آتش برای او آورده. ولی خودم اینا قابل بحثند آن روش فکر بکنید. ولی خب اینجا الان دیروزم خوندیم، معروفم الانم همینه، واسطه در ثبوت مباین عرض غریب است مطلقا. و حالو که موارد حسابی وقتی واسطه در ثبوت است به مباین، اتحاد وجودی و حمد شایع محقق است. لذا میفهم ان الاتحاد الوجودی حاصل بین النوع و الجنس ولو لم یؤخذ معه حیثیه. شما میگید میزان اتحاد وجودیه. خب شما گفتید عام را میخوام تزیقش کنیم با حیثیت مساوی بشه با خاص. میگه اصلا چه کار دارید به این تزیق؟ نیازی به این تزیق نیست که خودش. چرا؟ چون میگید میخوام تزیقش کنم تا متحد بشم وجودم. خب قبل از تزیقم بدون حیثیت هم اتحاد وجودی داشتم. این چطور شده؟ لقبر دور سر نمیدید. حاصل بین النوع و الجنس ولو لم یؤخذ معه حیثیه و ذالک لا ينافی غرابة العروض. یعنی خیلی جا میتونه چیز متحد وجودی باشن اما در این حال عرضه غریب باشه که منافاتی نداره. ها چه عروض ذاتی اشاره میکنه؟ الملتزم بها. خود ایشون بعدن در همین خدشه میارن، بعد میگن خدشه را. اما الملتزم بها این چه؟ یعنی اونی که قوم میگن اون عرض ذاتی و غریبی که به اصطلاح اوناست میشه. ما موضوعیت نو للمسئله، این که یک نو موضوع بشه برای مسئله، برای جنس میگن چیه؟ میشه واسطه اخص، با اینکه اتحاد وجود دارن میشه غریب. لا ينافي غرابة الأروز الملتزم بها مع موضوعية النوع للمسألة لصحة الأروز معها كان الاتحاد المذكور أو لم يكن وإنما الأثر للأروز خاص. قال إن دنبال عبارة باز إن شاء الله زنده بني فردا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.